بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از ماه محرم در زمان بعد از ظهر قبل از اذان مغرب کتاب مبارک دره نجفی را می‌خواندیم. با توجه به اینکه روزها کوتاه‌تر شد و امکان اینکه قبل از نماز مغرب مجلس منعقد بشه در فصل پاییز و زمستان مقدور نیست، انشاءالله روزهای شنبه ادامه اون بحث کتاب مبارک دره نجفیه را انشاءالله ادامه خواهیم داد. کلیت کتاب مبارک درباره اسباب حصول یقینه که مقدمات یقین برای شخص طالب هدایت و طالب نجات فراهم بشه و به واسطه این اسباب و مقدمات یقین شخص در دین خودش بر بصیرت باشه، بر یقین باشه. از اونجایی که یک بار بیشتر در این دنیا متولد نمیشه و عمر ما در این دنیا کوتاهه و مثل برق میگذره، همون جوریش که تا الان به یک چشم به هم زدن گذشته، بقیهش هم به چشم به هم زدنی میگذره. و خلاصه به قول امام علیه السلام، همون جوری که از مرگ فرار میکنیم ولی اجل دنبال ماست، هر یک روزی که، هر یک دقیقه‌ای که، هر یک ساعتی که می‌گذره، یک ساعت و یک روز به اجل ما نزدیک‌تر میشه. اون لحظه‌ای که قرار از این دنیا چشم ببندیم و به زودی فرا خواهد رسید، انشاءالله در اون لحظه با بصیرت از این دنیا خارج بشیم، با عاقبت بخیر، با یقین، با باور بر اعتقادات حق انشاءالله تعالی. کتاب مبارک دره نجفیه به ما اسباب و مقدمات این یقین و این باور حق را رزق میده و روزی میده. این کتاب مبارک و حجت بر ما هست الحمدلله. تا به اینجای از کتاب مبارک بزرگوار علالله مقامه بعد از ذکر درجات هفت‌گانه جهنم که عبارت بود از زمین عادت، اول زمین غفلت، دوم زمین عادت، سوم زمین طبیعت، چهارم زمین شهوت، پنجم زمین غضب، ششم زمین الحاد و هفتم زمین شقاق و نفاق یا زمین شقاوت، هر کدوم از اهل این زمین‌های هفت‌گانه را توضیح فرمود، به خصوص زمین سوم که الان در این زمین اکثر اهل عالم واقع شدند، در زمین سوم که زمین طبیعت باشه، قبلا در زمین دوم بودن، در زمان قبل، در 100 سال پیش، در 200 سال پیش، هرچه زمان جلوتر میره، نزدیک به زمان غیبت میشه، از تعداد زمین دوم کاسته میشه به تعداد زمین سوم اضافه میشه، مردم شعورشون بیشتر میشه، ترقی میکنن. همین جوری که شعور اهل ایمان بیشتر میشه، شعور اهل کفر هم بیشتر میشه. قبلا بیشتر مردم در زمین دوم مخلد بودن. فرمود زمین دوم که زمین عادت باشه، یعنی مردم بیشتر به فرهنگشون و رسومشون پایبند بودن، فرهنگشون را و رسومشون را تبعیت میکردن، اگرچه کورکورانه اگرچه از روی تعصب، ولی پایبند بودن به رسوم خودشون، به رسوم آبا و اجدادشون. الان مردم دیگه به رسوم قدیم پایبند نیستن. الان هر که خودش آزاد اندیشه، هر که خودش را صاحب نظر میدانه، صاحب فکر میدانه و به اون اصول گذشته پایبند نیستن. در زمان قدیم که مردم اهل عادت بودن، تدینشون هم از روی عادت بود. یعنی اکثر مردمی که در زمان گذشته بودن، اگرچه ظاهرهاشون خیلی مقید بود، ولی قید و بندشون از روی عادت بود، از روی معرفت و باور قلبی نبود. هر جا که امتحان الهی واقع شد، دیدیم که این قیود و این قید و بندها از روی قلب نبود، از روی باور نبود، فقط بر حسب ظاهر بود، از روی عادت بود، از روی تعصب پدر و مادری بود. الان مردم دیگه به اون قید و بندها پایبند نیستن. الان هر که خودش را صاحب نظر میدانه، بزرگوار مفسر اهل این زمین را توضیح فرمود. برای همین هست که در این زمان طلاق‌ها بیشتر شده. دیگه مردم کسی خودش را رعیت نمیدانه، به قول معروف خودش را پایین دست نمیدانه، همه خودشون را آقا میدانن، همه خودشون را صاحب فکر میدانن، صاحب نظر میدانن، چون شعورشون بیشتر شده از زمان گذشته. از اون طرف که اهل ایمان شعورشون بیشتر شده و ترقی کردن، مخالفین هم برخلاف اهل ایمان هم شعورشون بیشتر شده و نیرنگ هاشون و فریب هاشون بیشتر شده در مقابل. بعد هم که سایر طبقات و بزرگوار تا طبقه هفتم را ذکر فرمود که دو طبقه دیگر هم داریم، یعنی دو درجه دیگر هم داریم که در درجه هشتم را بهش میگن نفس اماره و درجه نهم را میگن مقام جهل یا مقام سر و مقام سخر. اینها دیگه اون در انتهای درک هفتم واقع هستن که در بعضی از رسائل مبارکه به این دو جهت هم و به این دو مقام هم بزرگوار اشاره میفرمود. بعد وارد براهین شدیم، برهانها. فرمود که انسان برای این که در دین خودش بر بصیرت باشه، باور قلبی داشته باشه بر اعتقاد حق، نه تعصب، برای اینکه باور قلبی داشته باشه و یقین داشته باشه، احتیاج به برهان داره. فرمود همین جوری که هر فعلی احتیاج به مقدمات داره و اسباب داره، مثل دیدن، اسباب دیدن یکی چشم بازه، چشم بیناست، یکی هوای روشن، نور، وجود نور در خارج، وجود رنگ‌ها در خارج، چشم بازه. وقتی مقدمات دیدن فراهم بشه، دیدن قهرن حاصل میشه. یعنی اگر کسی چشمش باز باشه، قوه بیناییش هم فعال باشه، هوا هم روشن باشه، هرچه زور بزنه نبینه نمیتوانه، دیدن قهرن حاصل میشه. همینجور یقین، اگر دلیل و برهان باشه، شخص به این دلیل و برهان توجه بکنه، به این دلیل و برهان تمسک بکنه، دلیل و برهان هم باشه، اسباب مقدمات فراهم باشه، یقین قهرن حاصل میشه. شخص نمیتوانه زور بزنه که خلافش را به یقین برسه، خلافش را ثابت کنه. پس در این کتاب مبارک فرمود که یقین یک امر قهری هست. اگر مقدماتش فراهم باشه، یقین قهرن حاصل میشه. و طبق آیات قرآن، ولله الحجت البالغه و علی الله قصد السبیل، خدا تکلیفش را تمام میکنه، بعد اهل باطل را معذب میکنه. خدا میفهمانه، میرسانه، میفهمانه، طرف میفهمه، حق را میفهمه، بعد از فهم تکذیب میکنه، اینجاست که خدا عذاب میکنه. فعل الهی از روی عدالت صادر میشه. پس تا به اینجای مطلب برهان اول چند نکته را بزرگوار فرمود. فرمود اولا اینکه کسانی که صاحبان شکوک و شبهات هستن اگر امر بدیهی در اینجا ارائه میشه به این امور بدیهیه بی توجه نباشن. فرمود علم در بدیهیات حاصل میشه، علم به واسطه بدیهیات حاصل میشه. مردم فکر میکنن علم یعنی اون چیزی که نمیدانن. اگر برن پیش یک دکتر چهار تا اصطلاح پزشکی بگه میگن عجب دکتر واردی هست. اگر برن پیش یک تعمیرکار چهار تا کلمه انگلیسی به کار ببره میگن عجب تعمیرکار واردی هست. به این علم نمیگن. علم به اون چیزی میگن که برای انسان قابل درک باشه. چه بسا اون دکتری که این چهار لفظ را به کار میبره اصلا این لفظ ها را اشتباه به کار میبره، اصلا معنای اینها را نمیدانه. چه بسا که اصلا تجویزی که از روی این الفاظ میکنه اشتباهه. علم یعنی اون چیزی که برای انسان قابل درک باشه، انسان بفهمه، بتوانه تشخیص بده که آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. پس شرط تحصیل علم توجه به بدیهیات، یعنی انسان پله به پله اموری را که قابل درک هست بهش توجه بکنه، از روی این امور روشن بعد امور مجهول و تاریک را پی ببره. باز این امور مجهول که روشن شد باز از روی این روشنی ها مجهولات بد را روشن بکنه. مثل شخصی که یک چراغ و یک چراغ قوه در دست داره، هی حرکت میکنه، به واسطه این چراغ تاریکی های جلو به خودش را کشف میکنه. به این میگن علم. پس علم یعنی اون جوهر و حقیقتی که قابل درک باشه، انسان بتوانه بفهمه، بتوانه حقش را و صدرش را تشخیص بده. نقطه بعد بزرگوار علالله مقامه فرمود که به خصوص برای صاحبان شکوک و شبهات که اگر یک نکته را یک موضوعی را فهمیدن، انسان نفهمیده هاش نسبت به فهمیده هاش خیلی بیشتره، این مجهولات انسان نسبت به علم انسان خیلی بیشتره. فرمود بزرگوار علالله مقام، شخص وقتی یک مطلبی را فهمید به واسطه اون نفهمیده هاش مجهولاتش این مطلبی را که فهمیده انکار نکنه. نگه چه بسا اگر اون مجهولات را بفهمم بعد معلوم بشه این مطلبی که فهمیده بودم اشتباه بوده. اگر انسان بخواد این بنا را بگذاره هیچ وقت ترقی نمی کنه. یک نوع مادو خودی هست، یک نوع بیماری این. پس نکته بعد این هست، به خصوص صاحبان شبهات، به خصوص اهل وسواس، اونهایی که بیشتر یک مقدار در طبیعتشون وسواس هست، به واسطه اون نکاتی که میفهمن اگر فهمیدیم اینجا روزه، نگیم الان شاید روز نباشه، روزه، میبینیم روزه. به واسطه اون فهمیده ها، اون نفهمیده ها، فهمیده هاشون را انکار نکنن. هرچرا که انسان میفهمه میفهمه. گفتیم فهمیدن یقین یک امر قهریه. انسان نمیتوان یک امر قهری را، یک امر یقینی را انکار بکنه. پس اون چیزی که انسان میفهمه میفهمه. انشاءالله طبیعت هامون را مستقیم کنیم. اگر یک مقدار شخصی دچار وسواسه، اعوجاج فکری داره، اینجا باید که طبعش را، طبیعتش را مستقیم کنیم. نقطه بعد فرمود بزرگوار علالله مقامه برای افرادی که یک مقدار وسواس شدیدتر دارن که انکار محسوسات را نکنن. مثلا اگر انسان با چشمش یک چیزی را دید، الان انسان دید هوا تاریکه، به عادت انسان، به نفس انسان که الان همیشه تاریک میشد، الان شخص بر یقین هست که شبه. به واسطه نفس خودش یقین میکنه الان که شبه، به واسطه علم عادیش. ولی اگر بخواد عقلش را الان به کار ببره، عقل میگه شاید که الان خواب باشی، بعد بیدار بشی ببینی روز بوده. میفرماد که ما این احتمال را رد نمی کنیم، احتمال سر جای خودش باشه، ولی الان چیزی که چشمت میبینه انکار نکن. الان چشم من میبینه این اتاق روشنه، چشم من میبینه فضای بیرون چیه؟ تاریک. پس انکار محسوسات را شخص نکنه. میفهمد همین انکار محسوسات را نکنه، بقیهش با این بزرگوار، فرمود بقیهش با ما، پای اولیای خدا صلوات الله علیهم عد الله مقامهم، پای حجت خدا صلوات الله علیه که دست شخص را بگیرن. پس از این به بعد انشاءالله چند تا نکته را مد نظر داشته باشیم، به امور بدیهی، امور واضح توجه داشته باشیم، امری را که می فهمیم محکم بگیریم، سرسری از کنارش نگذریم، اموری را که حس می کنیم محسوس ماست انکار نکنیم. همین سه تا نکته که بزرگوار توضیح فرمود. بعد وارد در مطلب بعد شدیم. فرمود که جمله شکوک و شبهات در دین حق از این است که خدا را نشناختن، و چون خدا مشکوکان فیه شد، رسول خدای مشکوک هم لا محال مشکوک است، و چون رسول مشکوکان فیه شد، البته خلفای او هم مشکوک خواهند شد، و چون خلفا هم مشکوک شدن، اقوال ایشان هم مشکوک خواهد شد، و چون اقوال ایشان هم مشکوک شد، جمیع اصول و فروع دین مشکوک خواهد شد، و چون شک قوتی گرفت مظنه می شود، و چون مظنه قوت گرفت به صورت علم در می آید، پس آنگاه انکار جمیع خواهد شد از خدا گرفته تا اصول و فروع دین. خب مطلب و مسئله خیلی واضح و خیلی مهمه. می فرماد که شخصی که بنای دینداری داره، میخواد با خودش که نمیشه انسان تعارف داشته باشه، انسان سر خودش را که نمیتوانه کلاه بگذاره، میشه سر مردم را کلاه گذاشت، ولی شخص سر خودش را نمیتوانه کلاه بگذاره، میشه به مردم نشان داد که من مقدسم، من نمازخوان هستم، من عابد هستم، من شیخی هستم، من مقید هستم، اینها را به مردم میشه قالب کرد، میشه نشان داد، ولی انسان سر خودش را، سر خدای خودش را که نمیتوانه کلاه بگذاره. شخصی که از روی تعصب، از روی عادت خیلی خودش را مقید نشان میده، ولی به هر مسئله‌ای که میرسه در شک میکنه، هنوز به امام شک داره، هنوز پیغمبرش برای این مشکوکه، هنوز در خدا شک داره، چه نمازی میخوانی، چه روزه‌ای میگیری، چه عبادتی. اول برو شکت را برطرف کن. نمیگیم نماز نخوان، میگیم انقدر که خودت را در بند قیودت و در فروعت نشان میدی، اول اصولت را درست کن. سر مردم را خدا میگذاری، سر خودت را که نمیتوانی خدا بذاری. ادعا تا به آسمان میرسه، هنوز حکم طهارتش را بلد نیست، هنوز احکام اولیه را نمیدانه، در فقه میخواد تفقه بکنه، ادعای فقاهت داره. تا اول خدای خودت را برو درش یقین بکن که خدا برای تو ثابته، پیغمبرت را به یقین برس، امامت را به یقین برس، علمایت را بر یقین برس که بر حقن، بعد برو ادعای فقاهت کن. اینجا می فرماد خدای این مشکوک کن فیهه، خدا که مشکوک باشه پیغمبرش مشکوک، پیغمبر مشکوک، امامش مشکوک، امام مشکوک، عالمش مشکوک، احادیثش مشکوک. این چه دینی است دیگه؟ وقتی که مردیم ما را در قبرستان گذاردن برگشتن، که اونجا نمیشه به کسی غالب کرد تدین را، اونجا ما میمانیم به جان ما و خدای ما و ولی ما. پس در اینجا میفرماد که کسانی که در امر دین وارد میشن، باید مشکوکاتشون را برطرف کنن، انسان باید شکش را برطرف کنه. بچه میفرمود، فرمود که پس شخص عاقل بعد از آن که شنید از جماعت بسیار، از بس سر هم را کلاه گذاشتیم از خودمون فراموش کردیم، میفرماد پس شخص عاقل بعد از آن که شنید از جماعت بسیار که اسمی از خدای میبرند و رسولی و ولی به اون نسبت میدهند و با این حال مختلفند و هر طایفه خود را حق میدانند و مخالف خود را باطل میخوانند، باید از پی این کار برود و تفحص کند که به طور یقین امری تحصیل کند که احتمال خلاف در آن راهبر نباشد. پس اگر تفحص کرد و یافت به طور یقین که این اسمهایی که میبرند اسمهای بی مسماست، پس به راحت مشغول کار خود شود و اعتنایی به قول هیچ طایفه ای نکند، و اگر برای این اسمها مسمایی یافت به مقتضای آن راه رود. و یقین امری است قهری که اگر اسباب آن یافت شد یقین حاصل می شود لا محاله، و اگر اسباب آن یافت نشد و کسی بخواهد یقین کند به امری که اسباب آن یافت نشده ممکن نیست حصول یقین. مثل این که اگر اسباب دیدن یافت شد یعنی چشم بینا شد و هوا و ضیایی یافت شد یعنی نوری یافت شد و صاحب رنگ و شکلی در مقابل چشم پیدا شد در حد معینی که نه بسیار نزدیک باشد نه بسیار دور و چشم گشوده باشد، البته چشم خواهد دید آن رنگ را، همچنین اسباب یقین که دلیل و برهان است اگر مهیا شد از برای عقل یقین حاصل می شود قهرن، مانند دیدن چشم که حاصل می شود از برای چشم قهرن، به طوری که با حصول اسباب و شرایط دیدن اگر شخص بخواهد نبیند نمی تواند مگر آنکه چشم را برهم گذارد، و همچنین یقین از برای عقل حاصل می شود قهرن با اسباب و شرایط آن اگرچه شخص نخواهد یقین داشته باشد. مثل آنکه اگر بدانی که الحال روز است نمی توانی که ندانی که روز است، و علم تو به روز به اختیار تو نیست که اگر بخواهی ندانی که روز است ندانی، بلکه اگر می دانی می دانی و نمی توانی که ندانی. پس باید سعی کرد در اسباب دانایی، چرا که اگر آن اسباب مهیا شد دانایی قهرن حاصل خواهد شد در هر مقامی از مقامات به حسب آن مقام. و چنان که با حصول اسباب دیدن باید چشم گشود و دید، و اگر چشم نگشایی نبینی، چرا که گشودن چشم هم یکی از اسباب دیدن است، همچنین در دلیل و برهان عقلی باید فکر کرد و اعتنای تمام به آن نمود. پس اگر احیانا دلیل و برهان کامل شد ولیکن تو اعتنا به آن نکنی و تدبر در آن ننمایی، البته یقین حاصل نشود اگرچه برهان تام باشد. پس اگر اعتنا به دلیل و برهان می کنی و در آن فکر میکنی، عرض میکنم بعضی از قواعد را به یاری خداوند عالم که موجب یقین باشد. پس فکر کن در فصول آینده که میآید. پس اینجا چند تا شرط اینجا لازمه در این برهانی که فرمود. اول این که شخص با خودش حسابش را دو تا چهار تا بکنه، یعنی خودش تکلیفش را با خودش مشخص بکنه. یک بار هست شخص میگه من میخوام به عادت قبلم باشم، به عادت آبا اجدادیم باشه، من نمیخوام که حقیقت را بفهمم، من به درد من یقین نمیخوره، این کتاب به درد نمیخوره برای این شخص. اول باید انسان با خودش تکلیفش مشخص باشه، میخواد باور پیدا بکنه یقین پیدا بکنه یا میخواد اهل عادت باشه. پس اول انسان باید با خودش تکلیفش را مشخص کنه، بگه من دینم میخوام از روی عادت نباشه، اگر من را گذاشتن در قبر از من سوال کردن من جواب یقینی داشته باشم، دلیل و برهان داشته باشم، از مرگ نترسم، میخوام به یک حالتی برسم دیگه از مرگ وحشت نداشته باشم. این اول کاری که شخص با خودش تکلیفش را یکسره کنه. بعد فرمود حالا دلیل و برهان حاصل کردن، وقتی شخص دلیل و برهان حاصل کنه عقلش هم صحیح باشه و توجه کنه به این دلیل و برهان، اگر انسان بی اعتنا باشه یقین نمیرسه. فرمود اینجا یکی از مقدمات حصول یقین توجه به دلیل و برهانه. پس باید دلیل و برهان که از ما نیست، دلیل و برهان از خدا و از حجتهای خداست، حجتهای خدا باید به ما دلیل و برهان القا بکنه. این کتاب حجتیست از حجتهای خدا که خدای متعال به واسطه این کتاب به ما دلیل و برهان القا میکنه. از ما باید چه باشه؟ از ما باید توجه به این دلیل و برهان باشه، باید توجه کنیم به این دلیل و برهان، دلیل و برهان باشه، توجهش هم باشه اینجا یقین قهرن انشاءالله حاصل میشه. لله الحجت البالغه، بر خداست، به گردن خداست که یقین حاصل کنه. یقین اینجا حاصل میشه. برهان سیم، هر چیزی که جز ذات چیزیست تخلف از آن نمی کند و تا آن چیز هست جز ذات آن هم با او هست لا محاله. مثل آن که طول و عرض آن جز ذات جسم است، پس هر جا که جسمی باشد لا محاله طول و عرض آن در آنجا هست و ممکن نیست که در جایی جسمی باشد و طول و عرض آن همراه جسم نباشد. و مثل آن که رطوبت لازم آب است و یبوست لازم خاک است و حرارت لازم آتش است و برودت لازم آب است و امثال اینها. پس اگر چیزی یاف شد و چیزی با اونیست در حالی از حالات، آن چیز جزء ذات آن چیز اول نیست. مانند آن که جسمی گرم نیست پس گرم می شود و سرد نیست پس سرد می شود و شیرین نیست پس شیرین می شود و ترخ نیست پس ترخ می شود و ترش نیست پس ترش می شود و معطر نیست پس معطر می شود و گندیده نیست پس می گندد و رنگین نیست پس رنگین می شود و سنگین نیست پس سنگین می شود و سبک نیست پس سبک می شود و بی صداست پس صاحب صدا می شود و صاحب صداست پس بی صدا می شود و ساکن است پس متحرک می شود و متحرک است پس ساکن می شود. پس جمیع این چیزها غیر از جسم است که عارض جسم می شود و هر عاقل این مطلب را می فهمد و یقین می کند که ام به همین طوری است که عرض شد. پس هر چیزی که جز ذات چیزی نیست، خود آن چیز نمی تواند آن را از برای خود احداث کند، چرا که خود آن دارای آن نیست و نادار نمی تواند عطا کند چیزی را که خود ندارد. ذات نایافته از هستی بخش چون تواند که شود هستی بخش؟ در اینجا اول برهانه، اول برهان و مهمترین برهانها می فرماید که این برهان خداشناسی، یک برهان از برهانهای خداشناسی. می فرماید که اگر دیدی یک جسمی، یک شیئی، یک صفتی را، یک خصوصیتی را، یک دارایی را نداشت، بعد حاصل کرد، عقل تو چه میگه؟ عقل تو میگه که چیز نادار به خودی خودش دارا نمیشه، شیء نادار به خودی خود دارا نمیشه. یک بار صفت جزء ذات یک شیء هست، یک بار این صفت ذاتی شیء نیست. این سنگی که اینجا هست سرما ذاتیشه؟ نه. این سنگ بعضی وقتها گرم میشه. گرما ذاتیشه؟ نه. بعضی وقتها سرد میشه. آیا سکون ذاتیشه؟ ممکنه 20 سال اینجا ساکن باشه ولی روزی که اینجا خراب بشه یا قبل از این که اینجا ساخته بشه این حرکت میکرده. پس حرکت و سکون چیه؟ ذاتیش نیست. حرکت، سکون، گرما، سرما، اینها هیچ کدوم ذاتی این نیست. اگر دیدیم که یک دفعه گرم شد، یک دفعه سرد شد، یک دفعه حرکت کرد، یک دفعه ساکن شد، چه میفهمیم؟ عقل ما چه میگه؟ میگه یک غیری به این سرما داد، یک غیری به این گرما داد، یک غیری این را صاحب حرکت کرد، یک غیری این را صاحب سکون کرد. میخوایم به این شهادت بالاتر در ملک خدا برسیم. در ملک خدا هیچ شیئی مالک وجود خودش و صفات خودش و خصوصیات خودش نیست. هیچ شیئی، من زید نه مالک جوانی خودم هستم. اگر قرار بود که مالک باشیم هیچ وقت پیر نمیشدیم. نه مالک پیری خودم هستم، نه مالک صحت خودم هستم. اگر بنا بود که به تملک ما باشه دوست داشتیم هیچ وقت مریض نشیم. نه مالک مرض خودم هستم، نه مالک حیات خودم، نه مالک مرگ خودم، که انهو من در دست یک متصرف و مسخر دیگری هستم. او هر جور که من را بخواد داره راه میبره، هیچ چیزش در دست من نیست. هر شیئی در مالک خدا همین جوره. پس هیچ شیئی مالک هیچ چیز خودش نیست. پس اگر این الان ساکنه، این را مسکن ساکنش کرده. پس اگر یک شیئی متحرکه، این را محرک متحرکش کرده. پس یک چیزی اگر یک شیئی اینجا برقراره، یک برقرار کننده، یک مقومی این را قوامش داده. اگر نه به خودش باشه، نه مالک خلقت خودشه. یک وقتی نبودیم، الان هستیم، یک وقتی نخواهیم بود. نه مالک هستی، نه مالک صفت، نه مالک اوضاع، هیچی. مالک فرد، مالک ثروت، مالک صحت، مالک مرض، هیچی. حتی مالک زن و بچه خودمون هم نیستی. میخوام این نتیجه را بگیریم که این اشیایی که در مالک خداست، همه اینها در دست یک مسخری هست، یک مدبری، یک دارایی، یک واجدی، یک واجد حقیقی که او اینها را واجد عطا میکنه و هر وقت بخواد بگیره میگیره. چون هیچ واجد حقیقی در مالک خدا نداری، هیچ شیء واجد حقیقی نیست. چقدر این برهان راحته، آسانه، چقدر او راحت شهادت میده، یقین قهرن حاصل میشه، داریم به این نتیجه میرسیم. پس هیچ چیز خودش متحرک نشود و هیچ چیز خودش ساکن نشود، مثل آن که هیچ جسمی خودش متحرک نشود، چنان که هیچ جسمی خودش ساکن نشود. پس اگر سنگی حرکت کرد، غیری آن را حرکت داده، خواه آن غیر جمادی دیگر، یا نباتی، یا حیوانی، یا انسانی، یا آبی، یا هوایی، یا آتشی، یا شعاع کوکبی، یا جنی، یا ملکی، یا روحی باشد. و همچنین اگر ساکن شد، چیزی غیر از خود سنگ آن را ساکن کرده، و اگر گرم شد یا سرد شد، جسمی گرم یا سرد آن را گرم و سرد کرده، و اگر جسمی شیرین یا شور یا تلخ یا ترش شد، هری و بردی خارجی در آن تصرف کرده و آن را صاحب آن تعمها کرده. و همچنین از امر در هر کمیت و کیفیتی که عارض جسمی و جوهری می شود، و هر عاقلی تصدیق این مدعا را می کند و یقین می کند که همچنین است. و اگر این امر را یافتی که چنین است، بدان و یقین کن که این امر اختصاصی به چیزی دون چیزی ندارد، و نه این است که این امر مخصوص جمادات باشد، بلکه در نباتات هم این امر جاری است. پس اگر نباتی قد و پهنا زیاد کرد و ریشه آن فرو رفت و شاخه های آن بلند شد، خود آن نمیتواند این کارها را بکند، پس روح آن نباتات این کارها را در بدن آنها میکند. و همچنین اگر حیوانی یا انسانی احساس محسوسات کردن، روح آنها در بدن آنها تصرف کرده تا آنکه حس کرده ان، تا آنکه احساس کرده ان. و همچنین اگر در خود روح چیزی احداث شد، معلوم می شود که خود روح نمی تواند آن چیز را در خود احداث کند و غیری آن چیز را در آن احداث کرده، چرا که اگر آن چیز جزء ذات روح بود، همیشه همراه آن بود و تخلف از آن نمی کرد. پس چون تخلف از آن می کند، امریست در خارج وجود خود روح که غیری در آن احداث می کند، چرا که اگر جزء ذات آن بود، تخلف از آن نمی کرد، چنان که در عالم ظاهر چنین بود، یقینا بدون شک. پس اگر میل به چیزی در روح نیست و بعد پیدا می شود، غیری آن میل را در آن احداث کرده، و اگر خیال چیزی در آن نیست و بعد به خیال آن افتاد، غیری آن خیال را در آن احداث کرده، نه آن که خود به خود به خیال افتاده. و اگر این امر در عالم ارواح مخفی باشد، سعی کن و آن را در عالم اجسام بفهم و محکم کن، و چون محکم شد، خواهی یافت که در عالم ارواح هم امر چنین است، مثل عالم اجسام بدون تفاوت. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، چرا که به هر دلیل و برهانی که در عالم اجسام می فهمی که سنگ خودش حرکت نمی کند و غیری آن را حرکت می دهد، به همان دلیل به عین خواهی یافت که روح هم خودش حرکت نمی کند و غیری آن را حرکت می دهد. پس عقل یقین می کند که یک محرکی هست که همه متحرکات به واسطه او این حرکات را می کند، و همه قبول حرکت محرک را میکنه. تا به اینجا میخوانیم. تا به اینجا چه فرمود؟ فرمود بزرگوار میخواد شکوک و شبهات را یک یک برداره. فرمود فقط در جمادات، در این سنگ این امر نیست، این حرکت و سکون در نبات هم هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست. نبات چه میشه؟ نبات یک وقتی نیست، بعد یک دفعه یک نبات، یک درخت، یک شاخه بادی سبز میشه، شروع میکنه به قد و بهنا کردن، شروع میکنه به طعمهای مختلف، رنگهای مختلف، بوهای مختلف از این صادر شدن. بعد از یک چند وقتی میخوش که پژمرده میشه، خاک میشه. در اینجا عقل ما شهادت میده یک غیری داره در این تصرف میکنه. اون غیر چیه؟ روح نباتی. من انسان، من انسان هم صاحب نباتم، هم حیوان، هم انسان. این بدن حیوانی که اینجا نشسته الان حرکت داره، حس داره، بینایی داره، بویایی داره، یک وقتی نداشت، یک وقتی یک جماد بود، بعد نبات شد، الان یک حیوان اینجا نشسته که انشاءالله امام علیه السلام انسانش را بر این مسخر کنه، بعد یک وقتی میشه یک مثل چوب خشک افتاده میشه، نه بینایی، نه بویایی، هیچی نداره. عقل چه شهادت میده؟ عقل شهادت میده که یک قبضه غیبی به این تصرف کرده، به این تعلق گرفته که این حرکت کرد، این شنید، این بویید، این حس پیدا کرد. عقل این را شهادت میده و بعد شهادت میده این قبضه غیبی از این جدا شد، روح از این جدا شد. بعد چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد روح هم مثل همین جسمه. این روح اگر حرکت بکنه جسم حرکت میکنه، روح در این ساکن باشه جسم ساکنه. پس روح هم مثل این جسم باید یک محرکی حرکتش بده، یک مسکنی ساکنش کنه. الان خیال این هستم مثلا رفتم از اینجا بیرون برم فلان جا، اینجا تمام میشه، یک دفعه به خیالم خطور میکنه اونجا نرم، به صلاحم نیست، این کار دیگر رو انجام بدم. که این خیال را به من القا کرد؟ مگر یک نادار به خودی خودش واجب میشه، دارا میشه؟ پس یک مغیری داره در من تغییر میده، در خیال من، در فکر من، در روح من، در جسم من. پس تمام قبضات من مثل همین جسم منه. پس یک واجدی، یک دارایی من را دارا کرده تا یک زمانی در این دنیا، و اون دارایی که من را اینجا دارا کرده گفته این دارایی دنیات را ازت میگیرم، ولی دارایی آخرت در جای خودش باقی هست. میخوایم اون دارا را بشناسیم، اون مدبر را، اون متصرف را، اون مسخر را اینجا بشناسیم. الان به این برهان آسان، برهان عقلی امام علیه السلام به ما القا کرد این برهان را، انشاءالله بهش توجه کنیم، محکم بگیریمش و خدای ما خدای یقینی بشه، تا پیغمبر ما هم انشاءالله یقینی بشه، امام ما هم یقینی بشه و دین ما انشاءالله یقینی بشه، که دیگه از مرگ انشاءالله نترسیم، جواب داشته باشیم ما را در قبر گذاشتن. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در جلسه آینده خواهیم خواند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه و سلم.